بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اشکال سومی که در مرحوم نراقی وارد هست این است که در این ادله لاحرج از باب تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه ما باشیم و ظاهر خود آیات شریفه ازش علیت را استفاده می کنیم، یعنی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اگر یک تکلیفی حرجی باشه لعجل حرجی بودن شارع بر می داره. و روایاتی هم که این آیه شریفه در اون روایات بهش استدلال شده به عنوان یک تعلیل ذکر شده، نه به عنوان این که این مورد داخل در این عموم وجود داره. بنابراین اینی که مرحوم نراقی اصرار روی این معنا دارن که ما در این ادله لاحرج این رو به عنوان یک عام می قرار بدیم و شارع به عنوان یک عام می ذکر کرده و مخصصات کثیره‌ای برش وارد شده، اگر ما آمدیم گفتیم این عنوان تعلیل رو داره، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این علت و تعلیلش هم درش وجود داره از باب تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه. اگر این چنین شد دیگه ما نمیتونیم بگیم یک عنوان کلی و یک قضیه کلیه و قضیه عامه است و مواردی آمده از این قضیه عامه تخصیص خورده. حالا به همین مناسبت برای این معنا که اساساً آیا لاحرج امکان تخصیص درش وجود داره یا نه، این برمیگرده به اون مطلبی که ما در دلیل عقلی آمدیم ذکر کردیم. اگر گفتیم لاحرج و نفی عسر و حرج عنوان عقلی رو داره، کمایی که مثل صاحب فصول و عده‌ای از فهول و بزرگان این نظریه رو دارن، خب اگر یک حکم عقلیه امکان تخصیص دیگه درش وجود نداره. اما ما در دلیل عقلیش مناقشه کردیم و نتیجه این شد که لاحرج یک عنوان شرعی داره، رفع العسر و الحرج یک عنوان شرعی رو داره. اگر عنوان شرعی رو داشت دیگه امکان تخصیص و قابلیت تخصیص درش هست. برخی از بزرگان مثل مرحوم آشتیانی در این کتاب رسائل تسعشون اونجا به مشهور نسبت دادن که مشهور قائلن به این که تخصیص نه تنها امکان داره بلکه در شریعت ما هم در این مورد کثیراً واقع شده. همون مواردی رو که مثل جهاد، خمس، زکات، امور مالی، تکالیف مالیه و همچنین جهاد نفس، مسئله قصاص، حدود، اینها از مخصصات این لاحرج است. خب نکته ای که در اینجا وجود داره این است که اگر ما آمدیم گفتیم که لا حرج یک حکم امتنانیه، اگر گفتیم ما جعل علیکم فی الدین من حرج در مقام امتنان بر امته، خب اگر یک چیزی امتنانی شد این دیگه آبی از تخصیصه. شاره بگه من بر شما منت میگذارم، تکلیف حرجی را برای شما جله می کنم. بعد بیاد بگه الا در این موارد، خب این که برخلاف امتنان شد، امتنان اقتضای تأمین و عمومیت داره. یعنی اگر گفتیم که ما جعل علیکم فی الدین من حرج امتنانیه، یعنی اصلا شارع دیگه در شریعت تکلیف حرجی به هیچ وجهی نداره. نتیجه این میگیریم که خود امتنان مانع از وقوع تخصیصه، ولو امکان تخصیص وجود داره، اما امتنان باز مانع از وقوع تخصیصه. جواب چهارم در این مسئله در کلمات مرحوم محقق بجنوردی در کتاب القواعد الفقهیه در جلد یک در صفحه 256 اونجا عنوان شده. ایشون جوابی که دادن این است که درست است که این ما جعل علیکم فی الدین من حرج از باب امتنانه، لکن امتنان همیشه اقتضای رفع نداره، امتنان گاهی اقتضا می کند اثبات یک تکلیفی را. می فرمایند در باب جهاد که چون عمده اشکال اصلا مربوط به باب جهاد هست، در مسئله حدود و قصاص اونجا میگن حالا این به سوء اختیار مکلف بوده، مکلف اگر یک تکلیف حرجی برای خودش به وجود آورده این به سوء اختیار خودش بوده، شارع این کار رو نکرده. عمده اشکال این است که با تکالیفی مثل جهاد چه کار بکنیم؟ حتی مسائل مالی مثل مسئله خمس، مسئله زکات، امور مالیه، این هم تخصصاً از بحث لاحرج خارجه. یک نکته رو مرحوم محقق نائینی قدس سره در آخر بحث لازرر دارن، ایشون در اونجا میفرمایند که این حرج مربوط به او جواره، حرج جوانهی را شامل نمیشه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج یعنی یک تکلیفی که از نظر جواره و اعضاء خارجی مستلزم مشقت کثیر است، اما یک تکلیفی که جوانهی باشه، خب امور مالیه انسان قلبن براش مشکله، پرداخت کردن یک مال زیادی رو به عنوان خمس یا به عنوان زکات، یا مسئله جهاد نفس. مسئله جهاد نفس یه چیزیش که امور قلبیه، یک امر جوارحی نیست. این ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حرج اون مشقتی رو میگوین که عنوان جوارحی رو داشته باشه نه عنوان جوانحی. بنابراین تکالیف مالیم مشکلی نداره. اون چه که مشکل هست و بزرگان رو در حیث و بیس قرار داده همین مسئله جهاده. جهاد یه تکلیفیست که در ذاتش حرجی وجود داره، حرجه. خب بیاییم بگیم آیا جهاد از ما جعل علیکم فی الدین من حرج تخصیص خورده؟ خب اگر بخوایم بگیم تخصیص خورده، با امتنان چه کار بکنیم؟ مرحوم محقق بجنوردی اینجا این نکته رو دارن که برخی از اعلام و بزرگان هم از ایشون تبعیت کردن. ایشون می فرماید که این ما جعل علیکم فی الدین من حرج به ملاک امتنانه. اون وقت امتنان اقتضا می کند در بعضی از موارد شارع تکلیف حرجی را جعل بکنه. امتنان اقتضا می کند در موارد کثیره‌ای که حرج وجود داره شارع تکلیف حرجی رو برداره. اما در یک موردی که امتنان اقتضا می کند اثبات تکلیف رو، اقتضا میکنه شارع اون تکلیف رو انجام بده و به فعلیت برسانه، در باب جهاد مسئله همین طوره. در باب جهاد این امتنان اقتضا میکنه که به خاطر مصالح دنیویه و اخرویهی که جهاد داره، به خاطر منافعی که داره، کتب علیکم القتال و هو کره لکم. جهاد بالاخره اینطور نیست که طبع اولیه انسان با او عرض شد ملائمت داشته باشه، کره برای انسانه. ولی چون مصالح دنیویه، منافع دنیویه و اخرویه داره، امتنان اقتضا میکند که شارع بیاد چنین تکلیفی رو جعل بکنه. بنابراین مرحوم بجنوردی در چنین مواردی تخصیص رو میپذیره. ما جعل علیکم فی الدین من حرج امکان تخصیصش هست در مواردی که امتنان اقتضا می کند اثبات تکلیف را، در این موارد ما میایم این رو تخصیص می زنیم. مثل مورد جهاد با این توضیحی که دادم، البته اینجا یک تشقیقی هم می کنند که گاهی اوقات یک چیزی حرج برای جمیع مکلفینه، فی جمیع الاحوال، فی جمیع الاوقات. این ما جعل علیکم فی الدین من حرج نسبت به چنین مواردی چگونه است؟ نسبت به اونجایی که یک فعلی حرج در بعضی از احوال و اوقات و برای بعضی از اشخاص چگونه است؟ اما به نحو کلی یک چنین بیانی رو دارن و نتیجه این است که ایشون تخصیص را اجمالاً و فی الجمله در چنین مواردی میپذیرند. این بیان باز به نظر ما قابل خدشه است. اشکال اولش این است که ما ممکن است که بگیم ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این از باب امتنانه، یعنی شارع برای امتنان، برای اینکه یک لطفی در مورد این امت مرحوم داشته باشه، می‌فرماید ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اما این امتنان به عنوان غایت این نفیه، یعنی هدف از این که شارع آمده نفی کرده این بودش که امتنانی بر مردم داشته باشه. اما امتنان نمیتواند در ملاک احکام دخالت داشته باشه. این نکته رو خوب دقت بفرمایید. ما قبلا هم نظیر این بیان رو داشتیم در باب ملاک احکام، اونجا مسئله حسن و قبح مطرحه. اگر یک فعلی ملاک داره، ملاک لزومی داره، شارع باید لازم بکنه. اگر ملاک ندارد، شارع نمیتونه نسبت به او الزامی رو برای مردم داشته باشه. شارع در باب جعل احکام باید رو ملاکات عمل بکنه. حتی عرض کردیم مسئله نفع و ضرر یه مقداری از دائره ملاکات احکام خارجه. ممکنه یک حکمی به حسب ظاهر ضرری باشه. الان کسی که داره خمس رو پرداخت میکنه به حسب ظاهر نقصانی در مالش به وجود میاد و این متضرر میشه، اما ملاکی که وجود داره اون ملاک، ملاک لازمت الاستیفاست، ملاک حسنه. امتنان یک چیزیش که میتونه به عنوان غایت باشه اما داخل در ملاک احکام نیست، که بگیم هر جا رفع حرج امتنانی بود چاره برداشت، هر جا امتنان اقتضا میکنه باید باشه. اگر بخواد این چنین باشه، باید در مواردی که برای یک تکلیف حرجی هم دلیل نداریم، حالا در یه مواردی مثل جهاد دلیل داریم، کتب علیکم القتال، حالا اگر در یک موردی دلیلم نداشته باشیم اما به حسب عقلایی امتنان اقتضا کند چنین تکلیفی باشه، باید بگیم اینم از لاحرش خارجه. به عبارت اخرى، شما وقتی در باب ملاکات احکام ملاک و احراز میکنید، میگید این حکم دائر مدار این ملاکه، هر جا این ملاک بود این حکم هست، هر جا این ملاک نبود این حکم وجود نداره. پس لازمه این فرمایش این است که در هر تکلیف حرجی که ببینیم امتنان اقتضا می کند چنین تکلیفی باشه، ما باید بگیم اون تکلیف هم از لاحرج خارجه. دیگه نباید بگیم ما فقط تکالیفی که دلیل برش داریم مثل جهاد، این فقط امتنان اقتضا می کند اثبات این را. این اولا. اشکال دوم این است که شارع در ما جعل علیکم فی الدین من حرج امتنان اقتضا می کند رفع تمام تکالیف حرجیگرا. اما اگر شما بگید در یه موردی امتنان اقتضا می کند اثبات تکلیف حرجی را، فقط شارع باید بیاد مشروع بکنه، بفرمد ما جعل علیکم فی الدین من حرج از باب امتنان. حالا جهاد چون یک منافعی و مصالحی دارد، امتنان اقتضا می کند که نفی از این برداشته بشه. نفی از این برداشته بشه یعنی شارع بگیم مشروعه، اما الزامش از کجا؟
ما الان برای الزام دلیل میخواییم، یعنی بگیم آقا دلیلی داریم به نام وجوب جهاد، یک دلیل لزومیه، یک تکلیف لزومیه. امتنان چطور این لزوم رو اقتضا میکنه؟ امتنان اقتضا میکنه شعار راهو باز بگذاره، بگه من اجازه میدم، مشروع میکنم جهاد را، اما لزومش از کجا؟ به عبارت اخرى اشکال دوم ما این است که برای لزوم و تکلیف لزومی امتنان نیاز نیست، امتنان برای اصل مشروعیتش درسته، اما اینکه لازمم باشه بگیم اینم مقتضای امتنانه، چنین چیزی ثابت نیست. نتیجه این می شود که این بیانی رو هم که مرحوم بجنوردی دارن و عرض کردن برخی دیگر از ایشون هم تبعیت کردن، این بیان نمیتونه برای ما قابل قبول باشه. اولا امتنان در ملاکات احکام دخالت نداره، ما همین حرف رو در باب حدیث رفع هم داریم، اونجا یه مطلبی در انسنه بزرگان که حدیث رفع امتنانیه، اون وقت میان برای همین هم یک آثاری رو بار میکنن، امتنان در ملاک احکام دخالت نداره. اولا اشکال این است که امتنان این چنینه که در ملاکات دخیل نیست، و ثانیاً در فرضی که امتنان در ملاکم دخیل باشه، امتنان اقتضای لزوم ندارد. بگیم امتنان اقتضا کرده وجوب جهاد را، امتنان اقتضا داره که شارع راه رو باز بگذاره و اصل مشروعیت را بپذیره. این چهار جواب مجموعاً در این مسئله. یک جواب دیگه هم داده شده که او خیلی جواب معتبرمبهی نیست، که هرج به اختلاف عوارض خارجی مختلف هست، جواب مهمی نیست، قابل بیان نیست. باید چه کرد اینجا بالاخره؟ انصاف این است که حل این مشکل خودش مشکل جده. بالاخره از یک طرف ما دلیل داریم، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، به عنوان یک نفی کلی، از یک طرف میبینیم یک تکالیف حرجیه‌ای در شریعت داریم. به نظر میرسد که برای حل این اشکال ما اولا یک سؤالی رو مطرح میکنیم، بعد این حلی که خودمون بخوایم عرض بکنیم بیان میکنیم، و اون این است که کسانی که اصل قاعده لا حرج رو قبول دارن و میگوین این لا حرج بر ادله اولیه مثل وجوب صلات، وجوب صوم، وجوب وضو مقدم میشه، سوال این است که آیا لا حرج نسبت به این دلیل وجوب جهاد چه عنوانی داره؟ اگر در یک موردی جهاد حرجی شد، یعنی یک حرج زائد بر اون مشقتی که در ذاتش وجود داره، جهاد یه مشقتی داره، انسان باید بره برخورد کنه، جنگ کنه، متحمل مصائب بشه، اما حالا اگر یه حرجی زائد بر او داشت، مثلا فرض کنید حالا طرف مقابل مجهز به یک سلاحایی هست که در یک آن 100,000 نفر رو از بین میبره، این طرف هم اصلا مجهز به اون سلاح نیست، خب اینجا یه حرج زائد وجود داره،
اون جهادی را که اسلام مشروع کرده قتالیست که در حد این که متعارف باشه و توازن داشته باشه قوای طرفین. والا حالا اگر یه عده‌ای دستشون خالی از هر سلاحیه، طرف مقابل با یک اشاره میتونه 100,000 نفر از اینها رو گرو بکنه. این یه حرج زائده. یا اون روز مثال عرض کردم برای جهاد انسان باید از اینجا پاشه 10,000 کیلومتر بره در یک منطقه دیگری. آیا وقتی که شما میگید لا حرج، خصوصا این سوال رو ما از مثل نراقی و مثل مرحوم بجنوردی و امثال اینها هم داریم. شما مرحوم نراقی که میفرمایید جهاد از مخصصات لا حرجه، یا شما بجنوردی که میگید امتنانن باید جهاد واجب باشه، یعنی ولو بلغ ما بلغ، در باب جهاد که میگید تکلیف وجوب جهاد تخصیص خورده، یعنی ما جعل علیکم به این دلیل تخصیص خورده، یعنی ولو بلغ من الحرج ما بلغ، ظاهر این است که این رو نمیگن. در همین باب حج، در همین باب حج که خود یکی از امثله ایم که برای حرج زدن، برای تکلیف حرج حرجی خود حج، حج با این مسافت طولانی مخصوصا در ازمنه قدیمه، همین فقها ها که میان حج را میگن به عنوان تکلیف حرجی از قاعده لا حرج خارجه، یه استثنا میزنن، میگن اگر همین حج حرجی شد. یعنی چه حرج؟ یعنی یک حرجی زائد بر مقتضای طبع اولیه خودش شد. نتیجه ای که از این سوال میگیریم که البته این در کلمات به این نحو وجود نداره و واقعا نیاز به تتبع هم داره، یعنی شما کتاب الجهاد رو ملاحظه بفرمایید، من حالا مجالی نشد برم ببینم، ببینید که این سوال مطرح میشه یا نه که اگر در یک شرایطی جهاد حرجی شد اینجا تکلیف چیه. آیا اونهایی که میگن جهاد از لا حرج خارجه، یعنی ولو بلغ من الحرج ما بلغ، یا نه قاعده این است که جهاد که میگن از ما جعل علیکم فی الدین من حرج خارجه، در همون حد حرج متعارف و مقتضای خودشه، اما اگه زائد بر این شد لا حرج میاد. اصلش حرجیه، یعنی مقتضاش اینه باید خانه و زندگی و کار و همه رها بکنن، خداحافظی کنن از اهل و عیال، برن بجنگن یا کشته بشن یا پیروز بشن یا مجروح بشن، یه این متعارفش. تا چه اندازه فرق میکرد؟ اونا فرض کنید 1,000 نفر بودن، اینا 200 نفر بودن، 300 نفر بودن، از این اندازه بله، ولی بالاخره اینها هم میتونستن مقابله کنن، بعضی از اونها رو از بین ببرن، حتی بالاخره در جریان امام حسین علیه السلام از لشکر امام حسین یه مقدار، چه مقدار از اونها رو کشتن؟ زیاد کشتن. حالا این مقداری که مبالغه میکنن که هر بار هر شمشیری زده میشد مثلا 100 نفر از بین میرفتن، خب نبوده اینطوری، ولی عده‌ای از بین رفتن، این میشه جهاد؟ هم کشته بشه انسان، هم بکشه از طرف مقابل، دو گروه در مقابل هم. اما حالا یه عده‌ای از مسلمان ها نشستن یک جا، یک گروه خیلی قوی هم طرف مقابل هم اصلا مقابل هم نیست، بخوان نپاشن قیام کنن در مقابل اونها،
اونا با یک اشاره تمام اینها رو درو میکنن و از بین میبرن با دستگاهایی که دارن. این میشه حرج زائد. عرض کردم این رو فقها ها هم نمیدونم در کتاب الجهاد چه مقدار متعرض شدن، ولی قاعده این است که اگر ما آمدیم گفتیم که جهاد حرجی شد، یعنی یک حرج زائد بر مقتضای خودش، اینجا هم لا حرج جریان پیدا میکنه. اجازه بفرمایید من این مطلب رو تکمیل کنم. این مطلبی است که باید روش دقت هم بشه. ما میخوایم این رو عرض بکنیم، میخوایم بگیم که اگر کسانی قائل بشوند به این که جهاد، حج، خمس، در همین خمسش این مقدار فتوا رو که من یادم هست هم امام رضوان الله علیه دارن هم برخی از بزرگان دیگه، که اگر کسی سرمایه ای داره، یه سرمایه محدودی داره، اگر بخواد خمس این سرمایه رو بده دیگه نمیتونه کار بکنه، میان به لاحرج تمسک میکنن در اینکه در اینجا دیگه خمس واجب نیست. در همین مسئله خمس که یکی از مثالهایی است که برای تخصیص ذکر شده، یک چنین مطلبی رو دارن. نتیجه اینطور میگیریم، اگر بگیم جهاد، حج، خمس اینا از لاحرج مطلقا خارج شده ولو بلغ ما بلغ، باید همین حرف نراقی رو بزنیم دیگه، راهی هم غیر از این نداریم، یا حرف مرحوم بجنوردی رو بزنیم. اما به نظر می رسد که قاعده اقتضای این داره که جهاد به مقداری که حرج مقتضای طبع او هست خارج شده، اما زائد بر او نه. خمس همینطور، حج همینطور. حالا یک حجیه، باید فرض کنید که از شهر خودش 2 ماه پیاده بره تا برسه به مدینه، برمانه ای نداره. حالا اگر این 2 ماه بشه 20 سال فرض کنیم مثلا، خب میشه زائد بر مقتضای طبع خودش. و به نظر میرسد این نکته بسیار دقیقیه که لاحرج این حرج های زائد رو بر میداره. میگه اگر حج حرجی شد، اگر جهاد حرجی شد، اگر خمس حرجی شد، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که این لاحرج اصلا تخصیص خورد یا نخورد؟ نخوردی اصلا، حتی به جهاد. حالا به چه بیان سنائی؟ این بیانش رو دقت کنید، ما وقتی مجموعه ادله رو در کنار هم قرار میدیم، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی ما جعل علیکم فی الدین من تکلیف، که این تکلیف یک زائدی دارد به نام حرج، این تکلیف یک عنوان اضافه‌ای دارد به عنوان حرج. محتواش این میشه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی شارع تکلیفی که زائد بر اقتضای تکلیف بخواد حرج هم درش باشه اینو جعل نکرده. مثلا ببینید معید این عرض ما این است که در باب تیمم، در باب وضو، در باب غسل، این روایاتی که وارد شده، شارع میگه خب حالایی که دست زخم هست، تکلیف به اصل وضو جعل شده، اما زائد بر او اگر شد حرجی، او رو دیگه نمیخواد تیمم بکن. با این بیان ما دیگه اون اشکالی که مثل مرحوم صاحب وسائل دارن، صاحب وسائل میگه خب اگر بخوام این آیه رو بپذیریم، ما من تکلیف الا و فیه حرج، اصلا تکلیف در ذاتش حرجی هست. بله اون حرج حرجی مقتضای خودشه، هر تکلیفی نماز صبح هم یه مختصر حرجی درش هست. اما شارع که میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی تکالیفی که من برای شما جعل کردم این هست، اگر همین تکالیف زائد بر مقتضای خودشون عنوان حرج رو پیدا کرد، اون حرج رو دیگه شارع نمیخواد. یعنی باز به عبارت ثالثه بگیم، رابعه بگیم، از تکلیف اذا بلغ حد الحرج، یعنی اذا تجاوز عن حده و بلغ حد الحرج، این یک عنوانش در همه تکالیف میاد، هر تکلیفی به مقتضای خودش. نماز اذا تجاوز عن حده و بلغ حد الحرج، صوم همینطور. خب ببینید، صوم یه مشقت خاص خودشو داره، نماز یه مشقت خاص دیگه شو داره. حد تجاوز از مشقت صلاتی با حد تجاوز از مشقت صیامی فرق داره. با حد تجاوز از مشقت حج فرق داره، با جهاد هم همینطور. نتیجه این میشه ما در اینجا بالاخره شبیه و نظیر همون فرمایشی که میرزای قمی قائل شد، که انصاف اینه در میان این جوابها دقیق ترین جواب جواب مرحوم میرزاست، منتها با این بیانی که ما داریم عرض میکنیم. یعنی ما آمدیم چند تا نکته رو اینجا اضافه کردیم. یک نکته این است که اگر جهاد حرجی شد خود تکلیف برداشته میشه، خمس حرجی شد تکلیف برداشته میشه، حج حرجی شد تکلیف برداشته میشه. این یک. بیان دوم این است که این ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی من تکلیف یعرض علیه عنوان الحرج، تکلیفی که عارض بشه بر او عنوان حرج. بنابراین نتیجه میگیریم ما جعل علیکم فی الدین من حرج تخصیص نخورده. اگرم امتنانی بودنش رو بپذیریم، امتنانی بودنش هم سر جای خودش باقیه، هیچ تخصیصی نخورده، هیچ منافاتی هم وجود نداره. حالا اینی که من عرض کردم شما روش دقت بفرمایید، ببینید اگه اشکالی هست، چون خیلی با فکر و تأمل این بیان شده. و صلی الله علیه و سلم.